الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در شرط جزا بود که جزای کدامه، و الا یعنی و الا یستیقن بنو. خب این و الا که مرکب است از و الا یستیقن بنو، جزایش کدامه؟ سه قوله. ما اختیار کردیم که جزا مقدر اخباری هم قبول داره، با اینکه از نظر اعتقاد با هم مخالفیم، ولی قبول داره که جزا در اینجا مقدره. خب تقدیر که خلاف اصله، خلاف قاعده است، قرینش کدامه؟ اون لایی که قبلا ذکر شده بود، اون لا یعنی لا یجب الوضوء. اینجا هم جزایی که مقدره اینه، پس ان لا یستیقن بالنوم فلا یجب علیه الوضوء. قول حقم همینه. ولی بعضی آمدن گفتن نه خیر، اون فانه علی یقین، اون صغرا، اون جزای اون انه. وقتی اینطور میشه ان لا یستیقن بالنوم فانه علی یقین من وضوءه، ایشون خب این ربطی نداره، باید شرط جزا بینشون ارتباط برقرار بشه، چون علت و معلولن. انجا زیدون فاکرمه، ببینید ارتباط برقراره، یعنی مجیء علت است برای وجوب اکرام. اگر آمد اکرام کن، نیامد اکرام نکن، ولی اینجا ارتباط برقرار نی. اگر یقین نداره که خوابیده، یقین داره که وضو داره، که ارتباطی نداره. کی ارتباط درست میشه؟ اون موقعی که این جمله خبریه رو انشایی معنا کنیم. اگر یقین نداره به نوم، پس عمل کنه، فلیه عمل علا یقین به وضوعه. خب ارتباط درست میشه، ولی خلاف قاعده است که انسان جمله خبریه رو انشایی معنا کنه. البته ما داریم، زیادم داریم، یا تربس نه، اون آیه میگه زنها عده نیگر میدارن، نه باید عده نیگر دارن، قرار ما داریم یا تربس نه، جمع مؤنث دیگه، جمله خبریه است، یعنی زنایی که شوهر به حساب طلاقشون داده یا تربس نه عده نیگر میدارن، یعنی عده باید نیگه دارن. خب ما داریم جمله خبریه به معنای انشا، اما اونجا قرینه داریم. اینجا شما الان میخواید جزا بگیری، بعدم میبینی ارتباط برقرار نمیشه، اون وقت میای این جمله خبریه رو میخوای انشایی معنا کنی. پس اگر همینجوری جمله خبریه رو به حال خودش بذاریم، ارتباط برقرار نی. اگرم بخوام تفسیرش بکنیم به جمله انشاییه، خب ارتباط برقرار میشه، ولی قرینه نداریم، خلاف ظاهره که آدم جمله خبریه رو انشایی معنا کنه. احتمال سوم اومدن گفتن نه، جزا اون ولاین قدل یقینه به شک، اون کبرا جزای ماست، پس اون فعنهو چیه؟ میگه اون تمهیده، اون شما رو آماده میکنه برای آمدن جواب، وقت معناش این میشه. اگر یقین به نوم نداره، چون که یقین به وضو داره، پس نقل نکند یقینش را بشه. خب ارتباط بد نیست، معنا بد نیست، الا اینکه ما نداریم که جمله جزایی مصدر به واو باشه. جمله جزایی همیشه باید مصدر به فا باشه، واو مفید مغایرته، مثل جا از زیدون و امرون. پس نتیجتاً اون دوتا احتمال دوم و سوم باطل، فتعینه که باید بگیم جزا مقدره. خب و اون چهار تا کار رو دوباره از سر میگیم و استدلالمون شروع میکنیم. یکی این که چهار عمل بعد اینجا بشه تا این آیه دلالت بکنه، این روایت بر حجیت استصحاب مطلقا. اول این که جزا رو مقدر بگیریم، چون اون دو احتمال باطل شد، قهرن این احتمال تصحیح میشه. این کار اول. کار دوم این که اون فانه علی یقین بگیم علت است، صد و مسد جزاست. مثل این که گاهی چیزایی میاد صد و مسد خبر میشه، اینجا هم این انه آمده صد و مسد جزا شده، به جای جزا نشسته. خب دلیل این کار چیه؟ اون همه آیاتی که خوندیم که یکی از اسباب فصاحت و بلاغته که انسان جزا رو حذف بکنه، علت جزا رو به جاش بذاره. این دوتا کار. کار سوم این که در اون فانه علی یقین که ما میگیم این اسمش صغراست، اون وضوع نادیده بگیم. چرا وضوع نادیده بگیریم؟ برای اینکه علل منسوسه، اینم دلیلش، در علل منسوسه میگن عبرت به عموم تعلیله، نه خصوصیت مورد. اگر طبیب به شما گفت لا تأکل رمان لأنه حامد، رمانشو بذار کنار، که انه طبیب گفته لا تأکل الحامد، عبرت به عموم تعلیله، نه به خصوصیت مورد که انار باشه. اینجام همینجوره، اینجام چون علت منسوسه است، در علل منصوص عبرت به عموم تعلیله. یعنی چی؟ یعنی این اعتنا نکنه چون یقین داره. اون آدم ترشی انار نخوره چون ترشه، یعنی ترشی ممنوعه. برابری مورد رو میذاریم کنار، اینجا هم همینجور وضوع اصلا نادیده بگیر. این آدمی که یقین به خواب نداره وضوع بر اون واجب نیست به علت اینکه یقین داره، هیچ اسم وضوع رو نیار. اینم کار سوم. کار چهارم هم این که الف لام علی یقین رو باید حمله بر جنس بکنیم در جانب کبرا. اون وقت معناش میشه اگر کسی یقین به خواب نداره، این آدمایی که وضوع داشتن و یقین به خواب ندارن، اینها وضوع براشون واجب نیست. چرا؟ به علت اینکه یقین دارن و جنس یقین رو نباید انسان به خاطر شک از دست بده. یقین اول ادراکاته، شک از اول ادراکاته. و چی نداره شما اول ادراکات رو از دست بدی به خاطر از اول ادراکات که شکه. بنابراین او وقت اون جمله کهشون در اون درس پریروز فرمودن، گفتن با این دوتا شرط آخری، چون این دوتا شرط آخری تو کتاب نی، اینا رو از کجا ما درآوردیم؟ از اونجایی که علت باید ارتکازی کلی باشه. این دوتا شرط بله تو کتاب که نبود، که فقط جزا رو مقدر گرفته بود و اون علت هم به جاش گذاشته بود. اون دوتا شرطی دیگر رو ما از اون جمله درآوردیم. این کار سوم و چهارم رو اگر ما انجام دادیم، تعلیل میشه کلی ارتکازی. این آدمی که شک داره وضوع براش واجب نیست، اعتنا نکنه. چرا؟ چون یقین داره، نه اینکه چون یقین به وضوع داره. و آدم ها یقین دار نباید یقینشون رو به شک از دست بدن. اگر این جور معنا کردیم، اون تعلیل میشه به امر ارتکازی. از کردیم حکم تعبدی ما خیلی داریم، اما علت تعبدی نداریم. اگر شارع برای چیزی علت آورد، علت میاره که من بفهمم، وقت بعد بگم نه این علت تعبدیه، من نمیتونم بفهمم. ایشون میفرماد رو قوله آقایون اخباریگین، علت میشه یه امر جزئی تعبدی. چرا اعتنا نکنه؟ چون که وضو داره. هم علت میشه تعبدی و هم میشه جزئی. اما مال ما میشه کلی. مثل اون کسی که به بچهش میگه اکرم زیدن لسخاوته، اکرام کن زید رو به خاطر سخاوت. خب این چیه؟ هم میفهمه، خب سخاوت یه امتیازیه، تقوا یه امتیازیه، هم میفهمه علت و همین هم کلیه. نه اینکه حالا فقط زید رو اکرام کن، هر آدم سخی و هر آدم با تقوایی رو اکرام کن. با این برنامه ها ثابت شد که این دلالت داره بر حجیت استصحاب مطلقا. وقتی ایشون میگه انقدر به ما ذکرنا، اخباری با این دوتا کار آخر مخالفه و آمده علت رو جزئی گرفته، منحصر به وضوع گرفته. میگه من قبول ندارم که در علل منصوصه باید مورد رو بذاریم کنار. مورد وضوعه، چون یقین به وضوع داری این یقین به وضوع رو نقض نکن. نتیجتا میشه جزئی و اون برخلاف اون قاعده کلیه و هیچ وجهی نداره. مضافاً بر این که ما تازه از اون روایت اربعه معه مؤید میاریم برای عموم که بعداً میرسیم. من کان علی یقین فشک، صحبت وضوع تو کار نی، اونم یک مؤیدی میشه برای اینکه این حدیث رو هم باید عمومی معنا کنیم. و وقتی عمومی معنا کردیم دلالت داره بر حجیت استصحاب مطلقا. اما حرف اخباری درست نی. چرا؟ ایشون اومده الف لام و عهد گرفته، اون وضوع هم که قیدشو نمیزنه. معناش اینه علی یقین یعنی اون یقین به وضوع رو نقض نکن. و وقت یه صغر و کبرا اینجوری درست میکنه، الرجل شاک کان علی یقین من وضوعه، این صغرا، و کل من کان علی یقین به وضوعه لا ینقض الیقینه الوضوعی فهذا الرجل لا ینقض یقینه الوضوعی. میشه یقین یعنی قاعده کلی میشه در باب وضوع و این برخلاف اون قانون است که ما گفتیم. ایشون میفرماد بعضی ها مثلا مثل شیخ انصاری آمدن گفتن چرا اون سبق وضوع یه قدری قدرت لام جنس کم میکنه، ظهور پیدا میکنه در عهد ذکری. ایشون میگه نخه، جنس هم که ما بگیریم بازم با اون کلمه وضوع سازگاره. این تا اینجا خلاصه درس دیرو. ما انهو، این هو برمیگرده به عهد، علاوه بر این که این عهد ذکری که شما میگین مقید به یقین می، عنایت بکنید آقا. الان اگر به ما بگن فانهو علی یقین من وضوعه، این به وضوع متعلق به چیه؟ جار و مجرور دیگه. اگر از ما سوال سوال بکنن، انهو علا یقین من وضوعه، از شما بپرسن من وضوع جار و مجرور متعلق به چیه، شما چی جواب میدیم؟ یه متعلق به یقین. بالی که اینجوری نیست، اگر متعلق به یقین بود بعد بابا متعدی بشه. اینا ایشون ندارن اینا رو، ایشون کلی مطلب رو دارن میگن، خیلی مطلب دقیقی هم هست، مال حالاشون هم نی، از اوائل جوانی، چون چند بار عرض کردیم ایشون شرح حاشیه‌ای بر رسائل داره که همون اوائل جوانیش نوشته، یه مدتی گذشته فوائد الاصولی نوشته که 15 تا فائده است، اواخر عمرش هم این کفایه رو نوشته. قرار این حرفایی که امروز میخواد بزنه مفصل‌ترش در حاشیه رسائلشون زده و خلاصه و اینایی که من عرض میکنم به عنوان مؤید حرف ایشونه و الا در کلمات ایشون این وجود نداره. از شاید این من وضوع رو شما به هر کی بگی این جار و مجرور متعلق به کیه، میگه متعلق به یقینه، فانه علا یقین من وضوعه. با حال اینکه اینجوری این یقین با با متعدی میشه نه با من. من یقین دارم به علمیت شما، نه اینکه یقین دارم از علمیت شما. تا حالا دیدی کسی اینجوری حرف بزنه؟ من یقین دارم از روز، من یقین دارم به اینکه الان روزه. ببینید، یقین دارم به اینکه الان روزه، نه اینکه یقین دارم از اینکه روزه. من یقین دارم به علمیت شما، نه اینکه بگم یقین دارم از علمیت شما. این من وضوع چون منه پس معلوم میشه متعلق به یقین نیست. آدم در ظاهر خیال میکنه این من وضوع جار و مجرور متعلق به یقینه، و حالا اینکه متعلق به یقین نیست. اگر متعلق یقین بود یقین با با متعدی میشه نه با من. پس متعلق به چیه؟ متعلق به اون علاست، فانه علا یقین من وضوعه. این من وضوع جار و مجرور متعلق به علا، البته الان خودش حرفه، ولی جار و مجرور متعلق به فعل عام مقدره، یعنی من کان علا یقینه، چون ظرف مستقر دیگه. نظرتون اگه دو جور ما ظرف داریم، یعنی متعلق به علاس ایشون میگه و کانه که نداریم، ظرف مستقر معناش همینه دیگه. حالا که این صحبت شد ظرف مستقر رو لغوم بگی، اگر جار و مجرور متعلق به فعل خاص ظاهر بود بهش میگن ظرف لغو. مررت و بزیدن، این بزیدن جار و مجرور متعلق به مررتوست، مررت و فعلی ظاهر و خاص. اما اگر متعلق بود به فعل مقدر، حالا یا خاص یا عام، ما چهار تا فعل عام داریم دیگه، از افعال عموم نزد ارباب عقول، کون است و وجود است و ثبوت است و حصول. غرض کون و وجود و ثبوت و این همه افعال عامه، اینی بهش میگیم ظرف مستقر. یعنی الان ایشون میگه این من وضوع متعلق به علاست. خب علام که خودش حرفه، علا ظرف لغ، ظرف مستقره، متعلق است به فعل عموم مقدر، یعنی من کانه. اون من کان علا، اون وقت این من وضوع متعلق است به علا، به اعتبار اینکه علا جار و مجرور متعلق به یک فعل عام مقدره که ظرفش هم ظرف مستقره. میدونید میخواد چیکار کنه؟
به معنای
با از مقامیت دیگه، اصلا ظاهرش بحث حساب. حالا اینکه من تأیید آوردم، ایشون که ندارن این حرفو، من از خارج میخوام مؤید بیارم، اون دلیل میخواد، ما بعد دلیل بیاریم که اینجا من به معنای باس و الا ابتداا من به معنای ازه، پس نتیجتا ویلشون ندارن تو عبارتشون این مطلب رو. حالا اینا کن چی کار میخواد ایشون بکنه؟ میخواد یقین رو نجاتش بده. آخه اونا میگن چی؟ داره یقین به وضوع، وقت بعدم الیقین یعنی یقین به وضوع، میخواد این قید وضوع رو بکنه از یقین. چی کارش میکنه؟ میارش این طرف، یعنی متعلق به علاس، یقین میشه آزاد. ببینی منش هم من نشویت، من کانه من ناهیت وضوعهی علا یقین. ببینید یقین آزاد شد. اگر بگیم من وضوع متعلق به یقینه، یقین میشه مقید به وضوع. اون وقت آقای اخباری میگه چی؟ میگه یقین رو نقض نکنی یعنی یقینه به وضوع. ولی نه، یقین آزاده. این من وضوع جار و مجرور درست پلو یقینه، اما متعلق به این نی، متعلق به اون طرفه. وقتی شد متعلق به اون طرف یقین میشه آزاد. ببینید عبارت این میشه من کانم من ناهیت وضوعهی علی یقین، کسایی که از ناحیه وضوشون یقین دارن، یعنی از ناحیه دیگه هم داشته باشن، این آدم حاضر رجل شاک من ناحیت وضوعهی علی یقین. صغرا کبرا هم درست بکنیم بد نیست، صغرا اینه من کانه بله حاضر رجل شاک من ناحیت وضوعهی علی یقین ولا ينقض اليقين. ببینید دیگه وضو نداره. اگر من وضو رو جار و مجرور متعلق به یقین بگیریم، یقین محدوده، یعنی مقید به وضوعه. قهرن الیقین میشه چی؟ یعنی یقین به وضو رو نقض نکن. ولی نه، ما این من وضو رو میاریمش این طرف، در ظاهر الان اینجا قرار گرفته ولی متعلق است به اون منکانه مقدر، متعلق است به اون علا، متعلق به یقین نی. وقتی متعلق به یقین نشد یقین میشه آزاد. حاضر رجل شاک، صغرا کبرا رو دارم میگم، حاضر رجل شاک من ناحیت وضوعهی علا یقین و کل من کان علا یقین لا ینقض یقینهو به شک فحاضر رجل لا ینقض یقینهو به شک. یقین آزادش کردیم، یعنی جار و مجرور متعلق به اونی تا بشه یقین به وضوع، که او وقت الیقینم بشه یقین به وضوع رو نقض نکن. نه، متعلق به علاست ولو در ظاهر اینجاست، ولی جاش اون طرفه. یقین میشه آزاد. یقین که شد آزاد، اون الف لام الیقین رو نقض نکن، یعنی یقین رو نقض نکن، دیگه وضوع هم دنبالش نی. از قدیم ابتکار است که ایشون کرده، از همون زمان جوانی هم این ابتکار به ذهن ایشون اومده، ذوق خوبیه واقعا. از قدیم من تو حاشیه رسائلم این کار ایشون رو دیدم، اونجا که مفصل ترم بحث کرده. حالا عنایت بفرمی من نهو بله دیگه، این رجل از ناحیه وضوعش یقین داره، من نشویه، یعنی یقین از کجا ناشی شده؟ از وضوع. این یقینش از وضوع ناشی شده. هر کس یقین داره که یقینش از هر جا ناشی شده نقض نکنه. بله دیگه، پس متعلق به یقین نیست. چرا دیگه؟ یقینه به وضوع، اتفاقا با باید باشه. خب بله، من من داره، پس متعلق به یقین نیست. اگر متعلق به یقین بود بعد چی بگه؟ کسی که یقین داره به وضوع، کسی که یقین داره به این مطلب، کسی که یقین داره به این... همه شما با متعدیش میکنی. از اینی که منه و با نیست میفهمیم متعلق به یقین نیست. متعلق به چیه؟ متعلق به علا. متعلق به علا که شد یقین میشه آزاد. اون وقت اینجوری میشه، صغرا کبرا رو میخوام درست کنیم. این رجل شاک کان من ناحیت وضوعهی علا یقین. یقین چی؟ به یقین کاری نداری. این آدم از ناحیه وضوعش یقین داره، یعنی هر کس از هر ناحیه‌ای یقین دار بود اون یقینش از دست نده. این آدم یقینش از کجا اومده؟ از ناحیه وضوع. من کان صغرا اینه، حاضر رجل شاک کان من ناحیت وضوعهی علا یقین کبرا و کل من کان علا یقین فلا ینقض یقینهو به شک. حد وسطا رو بندازین، حاضر رجل لا ینقض یقینهو به شک. پس نتیجتا اگه این کارو کردیم، اگر ما عهدم بگیم، ما که گفتیم الف لامش جنسه، بر فرد الف لام عهدم که باشه بخوره به اون صغرا، اون صغرا رو یقینش رو جدا میکنیم از وضو. یقینش که شد آزاد، اون الیقین میخوره به یقین، دیگه یقین به وضو ما نداریم که استفاده آقای اخباری بشه. حالا عنایت بفرمایید، ما که گفتیم الف لام جنسه، حالا سلمنا ما یعنی سلمنا، بر فرضم انه یعنی اون عهد، بر فرضم عهد باشه، ولی غیر ظاهر فل یقین بالوضو، ولی ظهور نداره تقیید، یعنی مقید نیست به یقین به وضو. چطور مقید نیست؟ اون که یقین به وضو میگه لقوت احتماله، برای این که احتمال داره این من وضو که جار و مجروره کانم متعلقن به ظرف. ظرف کدومه؟ علا. لا به یقین. شما الان میبینی پلو یقینه، خیال میکنی متعلق به یقینه، خیلی احتمال قوی داره که متعلق باشه به علا. البته علام که خودش متعلقه به یک فعل عام مقدره، میشه ظرف مستقل. حالا میخواد معنا کنه، کان المعنا، معنا میشه انهو، یعنی اون رجل شاک، همون رجل شاکی که تو روایته، انهو این رجل شاک از ناحیه، من میگم ناحیه، شما میگه طرف، فرقی نمی کنه، من نشویه، یعنی این آدم یقینش از کجا ناشی شده؟ از وضو. دیگران یقینشون از یه دیگه ناشی میشه، اونام اعتنا نکنن بشه. این آدم در ما نحن فی انهو، این رجل شاک، کان من ناحیت وضوعهی علا یقین، این صغرا شد کبرارم به چطوری، و کل من کان علا یقین لا ینقض یقینهو به شک، فهذا الرجل لا ینقض یقینهو به شک و علیه. او وقت اگر این کار کردیم، لا یکون الاسقر الا یقین، این کتاب اسقره، غلطه، اوسط باید باشه. اگر نسخه جامع مدرسین داریم، اگر نسخه آل البیت داریم، همه اینا اوسط گفتن. البته تو پاورقی میگن اصل نسخه اسقره، همون هم اشتباه میکنن. شما نسخه های رشدی رو ببینید، نسخه های بروجردی رو ببینید، این دو بزرگوار شاگردای آقا خون بودن، آش عبدالحسین رشدی از شاگردای آقا خون بوده، مرحوم آقای بروجردی هم از شاگردای ایشون بوده، هر دو اینا حاشیه دارن بر کفایه و متن هم نوشتن، و چون شاگرد ایشون بودن سر دوراهی ها همیشه من گفتم اگر بخوایم متن کفایه رو تشخیص بدین نسخه های رشدی، تازه باز مال ایشون دقیق تر از مال آقای بروجردی هم هم. او دیگه میگه اصلا از اول همین اوسط بوده، اصغر نبوده. دقت کردین؟ نسخه هایی که دست شماست به جای اصغر نوشته اوسط، تو پاورقی نوشته نه اصلش همون اصغر بوده، ولی همون هم اشتباه میکنه. شما نسخه های قدیمی تر از مال این آقایون رو ببینید که از کدام آش عبدالحسین رشدی، آقای بروجردی میگه و علیه لا یکون الاوسط الا الیقین، لا یقین به وضو. میدونید که حد وسط اونیست که در قیاس تکرار میشه دیگه، العالم متغیر و کل متغیر حادث، اون عالم اسمش چیه؟ اصغر. اون حادث اسمش چیه؟ اکبر. این تکراری ها اسمش چیه؟ حد وسط. العالم متغیر، قانون شکل اولینه دیگه، حد وسط در صغرا محمول باشه، در کبرا موضوع باشه، در نتیجه حد وسط ها رو میندازیم، اون اصغر رو میچسبونیم به اون اکبر، میشه نتیجه. العالم متغیر و کل متغیر حادث. حالا میخوای نتیجه بگیری، متغیرا که حد وسطه بنداز، العالم حادث، یعنی اون اصغر با اون اکبر زمینه میشه، نتیجه درست میکنه. ایشون میگه پس اصغر غلطه، ایشون میگه اوسط یقین ماست، یعنی اون یقین حد وسطه که از کردیم. ببینی صغرا و کبرا رو، حاضر رجل شاه کان من ناحیت وضوعهی علا یقین، یقین شد حد وسط، و کل من کان علا یقین، این دوتا یقین ها رو بنداز، حاضر رجل لا ینقض یقینهو به شک. روشن شد مطلب؟ ایشون می فرما و علیه، و روی این حسابی که ما حساب کردیم، یعنی یقین رو نجاتش دادیم، یقینی که در ظاهر مقید نشون میده میشه یقین به وضو، اگر به وضو رو گفتیم مال اون طرفه، یقین میشه آزاد. یعنی این شخص از ناحیه وضوعش، این آدم از اون ناحیه یقین داره، خب یه آدمی از یه ناحیه دیگه یقین داره. من کان علا یقینن، منتها این آدم اون یقینش ناشی از وضوعه، و علیه، و بنابراین لا یکون و حد وسط الا الیقین، لل یقین به وضوع، یعنی به وضوع که متعلق به این نی که یقین ما بشه مقید. یقین که مقید نشد شد مطلق، اون الف و لام اهدم که باشه کار ما رو درست میکنه. آخه ما گفتیم جنسه، امروز داریم میگیم ما، اون الف و لام اهدم باشه ضرری به حرف ما نمیزنه. چرا؟ چون اشاره به اون یقینه، نه اشاره به یقین به وضوع تا اون وقت بشه قضیه جزئیه. اسم همینو داره میگه. احتمالش هم خیلی طبیعیه. نه حالا این هم شما نگو، نه یه احتمال، احتمال داره که امروز زلزله بیاد. خب ولی اینکه احتماله، نه قوت احتمال. قوت احتمال اطمینانه، یعنی از کلم قوت احتمال دیگه ایشون داره میگه. واقعا هم از روز اولی که این حدیثی دیدم خیلی خوشم اومد. یه ذوقیه که هیچ کس تا حالا اینجوری نفهمیده این عبارتو، که این الیقین من وضو، این یقین آزاده، من وضو متعلق به اینی. البته معیدم من از خارج عرض کردم، ایشون نگفتن. چرا این متعلق به یقین نی؟ برای اینکه یقین با متعدی میشه، این منه، پس معلوم میشه متعلق به اینی، متعلق به ما قبله. ما همینقدر یقین تونستیم آزادش بکنیم. وقتی یقین آزاد کردیم، الف لام الیقین برای جنس هم که باشه ضرر به ما نمیزنه. چرا؟ الیقین رو نقض نکن. کدوم یقین؟ اون یقین رو، یه وضوع هم که نداریم، اون یقین رو نقض نکن. یعنی هر کسی نقض یقین نباید بکنه، منتها هر کسی یقینش از یه جا ناشی شده، این آقا یقینش از ناحیه وضوعه، یا آقای دیگه یقینش از یه ناحیه دیگه ناشی شده، هر آقایی از هر جایی یقین دار هست، اون یقین رو نباید نقض بکنه. خلاصه آقا الف لام جنس باشه یا عهد باشه، با این توضیحی که ما دادیم کاملا دلالت داره بر همون کلیت و ابدا دلالت بر حرف آقای اخباری نداره. کما لا یخفا علی المتعمل، قوت احتمال گفته، اما شما تأمل بکن. ایشون میگه مخفی نی بر آدمایی که دقت بکنن، تأمل بکنن. یه ابتکاری بود ما کردیم. و بالجمله، خلاصه آقا این جمله صغرا و کبرا، فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک، این جمله رو هم رفته دلالت بر عموم داره. یقین دارها نیان به شکشون اعتنا کنن، اون وقت مؤیدم میشه به اون روایت اربع مئه که من کان علی یقین فلیمزه، دیگه نداره یقینه به چی. این روایت ما اینجوری که معنا کردیم اونم یه قرینه میشه برای اینجا. الان یقین مقید به وضو شده، اون روایت میگه من کان علی یقین، بعد یه کاری کنیم اینم هماهنگ با او بشه. اینم قرینه است، خود این یه قرینه است که ما این من وضو رو، یعنی یقین رو آزادش میکنیم، من وضو متعلق به اون بره، برای اینکه ما من کان علی یقین داریم، یقین آزاد، فلا ینقض الیقین بالشک. اینجا هم با این بیانی که ما کردیم یقینمون میشه یقین آزاد، یعنی یدون یقین بدون قید، یقین بدون قید. الف و لام عهدم که باشه میگه نقض نکن اون یقین رو. کدوم یقین رو؟ همون یقین بالایی رو. وضوع هم که دنبالش نیست نتیجه درست میشه. و بالجمله لا یکادی و شک، نشاید که شک کنی، نه تنها شک نکنی، نشاید که شک کنی، اصلا به ذهنت نیاد، شک نکن در ظهور قضیه فی عموم الیقین. یعنی این قضیه انه علی یقین با اون دنبالش، این همه ظهور داره در عموم یقین. یعنی هر یقینی، هر کس نسبت به هر چی دیداش، میخوام بگیم استصحاب مطلقه حجت دیگه، ما داریم مذهب مشهور رو تقویت میکنیم، هر کس هر جایی نسبت به هر چیزی یقین داشت، اگر شک کرد به اون شکش اعتنا نکنه. نبادا شک بکنی در این که قضیه انه علی یقین ظهور داره در عموم یقین و شک. هر یقینی، هر شکی، خصوصا بعد اون تأیید دیروزی، خصوصا بعد ملاحظت تطبیقها، تطبیق این قضیه، خصوصا که میبینی این قضیه فإن الیقین لا ینقض بالشک تطبیق شده در اون خبر اربع مئه، تطبیق شده بر غیر وضوع ایزن، یعنی به غیر وضوع همین جمله رو اونجا آوردن، الیقین لا ینقض بالشک. ما با این بیان، با این کاری که کردیم، اینم هماهنگش کردیم با او، چطور او یقینش آزاده، من کان علی یقین اعتنا نکنه، اینم شد من کان علی یقین اعتنا نکنه. ثم لا یخفا، عنایت بفرمید آقا، حرفای رسائل آقا اگر نزنیم معلومه ایشون اصلا با کیشون داره حرف میزنه، چی کار داره میکنه. این بحث امروز میخوره به صفحه 336. شیخ انصاری میدونه که از اون مفصلینه، از کساست که تفصیل قائله، میگه استصحاب در شک در رافع حجته، نه در شک در مقتضی. البته علمن این حرفو میزنه صفحه 336، ولی بعدن عملا برمیگرده مثل مشهوره، فقط اینا کسی ها نوعا نمیدونن. همین این یادشونه که شیخ انصاری تفصیل داده گفته استصحاب در شک در رافع حجته، نه در شک در مقتضی. این تو ذهنشونه، همیشه شیخ انصاری رو جزء مفسرین ذکر میکنن. علمن ایشون این حرفو زده و کلید این حرف هم از خونساری یاد گرفته، خودش تصریح میکنه، میگه خلاصه یک جرقه ای زد از حرفای محقق خونساری، ما فهمیدیم استصحاب در شک در رافع حجته، نه شک در مقتضی. یعنی چی رافع؟ یعنی استصحاب اون جاهایی که چیزی که دارای ثبات و بقا و استمرار باشه اونا میشه درش استصحاب جاری کرد، مثلا مثل وضو، تیمم، غسل. اینا چیزاییست که اگر بیاد لا یرتفع الا به رافع قطعی. در اون روایت داره از تراب و احد و طهورین یکفی که اشتسنی، اگه آب نداری تیمم کن. تیمم 10 سال بستته. 10 سال بستته یعنی چی؟ یعنی قدرت 10 سال کدومه؟ 10 میلیون سال. اگه شما ملک بشی نه غذا بخوری نه دستشویی بری، یه دونه تیمم تا آخر عمرت بسته. یا اگه آب داری یه دونه وضو تا آخر عمرتون بسته. یکفی که اشتسنی. ما از این چی میفهمیم؟ میفهمیم طهارت خیلی قویه، به این زودی ها از بین نمیره، یک ساختمان محکمیه این طهارت. پس بنابری از این جمله یکفی که اشتسنی ما میفهمیم که تیمم یعنی اصولا طهارت. حالا آب برای واجد الماها، تیمم برای فاقد الماها. این طهارت یک امر خیلی قویه، اگر بیاد به این زودی ها نمیره، از بین نمیره. فقط یه قطره بول اگر بیاد این ساختمان با این عظمت رو خراب میکنه. پس نتیجتا شک در طهارت میشه شک در رافع. یعنی الان یه کسی وضودار بوده نمیدونه دستشویی رفته یا نه، میشه شک در وجود رافع. نمیدانه این طهارتی که آمده آیا به وسیله بول از بین رفته یا نه، چیکار کنه؟ استصحاب کنه؟ لا تنقض الیقین بالشک. شما احتمال میدید دستشویی رفتی، طهارت که مسلم بوده، انقدر هم مسلمه که از بین نمیره مگر یقین کنی دستشویی رفتی. شما هم که یقین نداری احتمال میدی، لا تنقض الیقین بالشک، اون یقین به طهارت تو با شک نقض نکن. ایشو چی؟ شک در رافع. ولی اون جاهایی که شک در مقتضیه استصحاب جاری نی، مثل خیار قبل. یادم میاد شیخ در مکاسب همین مثالو میزنه، یه نفر مالی خریده، بعد فرد متوجه میشه 1000 تومان مثلا مغبونه. خب تا متوجه شد اگر رفت پس داد، یعنی هدایا جنسو پس بده، یا 1000 تومانی که مغبونه بگیره. بعد گفت نه بابا ارزش نداره نمیریم. دوباره یکی دو رو گذشت پشیمان شد، گفت نه بابا 1000 تومانم خودش 1000 تومانه، بریم سراغش. آیا این خیارش باقیه یا نه؟ اما آن اولی که متوجه شد مغبونه قطعا خیار داشت، میتونست به هم بزنه معامله رو یا بره 1000 تومانه بگیره. اما الان یکی دو روز گذشته گفته ولش کن، حالا دوباره میخواد دنبالشی بگیره. آیا این خیار قبلش باقیه یا نه؟ بعد یه استصحاب کردن، گفتن استصحاب، یعنی مشهور استصحاب میکنن خیار قبل باقیه. شیخ میگه نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما نمیدونیم قدرت این خیار چقدره. آیا همون آن اولی خیار اومده، آن اول اطلاع برقرار؟ ما نمیدونیم این خیاری که من داشتم، این آقای مغبون مختار بود این معامله رو بزنه، قدرت این خیار چه مقداره؟ آیا اون آن اول اطلاع بود، یعنی اولین زمانی که فهمید مغبونه همون موقع فقط خیار داشت، یا نه بازم ادامه داره تا آخر عمرش هم ادامه داره؟ اون وقت استصحاب کردن. میگن هر وقت پشیمان شد دوباره با استصحاب بگه من خیار قبلم هست و بره سراغ اون طرف و 1000 تومانی بگیره. شیخ میگه ما اینجا استصحاب جاری نمیکنیم. چرا؟ برای اینکه قدرتشو نمیدونیم. میدانیم یک خیاری داره، اما این خیار آیا قدرت اینه داره تا صالحان باشه، اینو نمیدانیم. چون نمیدانیم نمیتوانیم استصحاب بقای خیار بکنیم. پس شیخ انصاری فعلا در صفحه 336 از نظر یک بحث علمی، نه عملی، از نظر یک بحث علمی آمده میگه استصحاب در اولی جاریه. اولی کدامه؟ اونجایی که یک امر محکمیه، یک امریست که دارای بقا و ثبات و استمراره. میگه اونجاها رو اگه شک کردی با استصحاب صاف بگو طهارت باقیه، اما اگر شک کردی خیار قبلت باقیه یا نه، اونجا حق نداری شما استصحاب جاری کنی. این یک مطلب. خب عنایت بفرمید آقا، نقض یک معنای حقیقی داره. اینا رو اگه همه حرفای رسائله نگیم عبارت ها روشن نمیشه. نقض یک معنای حقیقی داره، دو تا معنای مجازی داره. معنای حقیقی نقض رفع هیئت اتصالیه حسیه است که شیخ مثال میزنه کما فی الحبل. نقض در مقابل ابرامه. شما چند تا نخو بپیش به هم دیگه سفتش کن، این شد چیه؟ شد ابرام، اسکام. اما اگه بعد دوباره واش کردی میشه نقض. نقض معنای حقیقی چیه؟ معنای حقیقی نقض یعنی رفع هیئت اتصالیه حسیه. اگه شما بولدیزه رو بردی این ساختمان رو به این عظمت رو خراب کردی، شما چی کار این که؟ شما ناقضی، نقض کردی، یعنی این هیئت اتصالیه حسیه رو شما به هم زدین. پس نقض معنای حقیقیش به هم زدن وضع هیئت اتصالیه حسیه. به این معنا دو جمله تو قرآن داریم. نقض با این معنای لغویش، چون کتاب و سنت و انسان باید حمله بر معنای لغویش بکنه، در دو جای قرآن ما داریم که نقض معنای حقیقیش استعمال شده. یکی سوره نحل آیه 92، لا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. نباشیم مثل اون زنه. لا تکونو کلتی، مجمع البیان ببینید جلد ششم صفحه 382. این علتی چی بوده؟ ایشون میگه زنی بوده در قبل از اسلام در جاهلیت، یه خودم خلوز بوده، اسمش هم ریطه، ریطه ولو بعضی گفتن رائته، ریطه خلاصه، ایشون ریطه تصور کرده. این علتی اون زن است. این زنه قبل از اسلام در جاهلیت خلوز بوده، چند تا کارگر داشته، کارگرها رو اجرت میداده، نخار همه رو میتابیدن، به صورت اسکام در میمد، تناب میشد، چیزای دیگه، غروب اجرت اینا رو میداد، میرفتن همه رو میشد با میکرد. حالا قرآن میفرما لا تکونو کلتی، مثل اون زنه نباشی، مثل قول ما پارسا میگیم گاوه یه منشی، خرسه نو منشی، این کارا رو بکنه بعدم همه شیرا رو بزنه بریزه. اون گاوه نو منشی که تو ماها معروفه همین آیه، مثل اون زنه نباشی. علتی نقضت غزلها، غزل اون بافته هاست، میمد نقض میکرد یعنی پاره میکرد، اون فتیله ها رو باز میکرد. پس نقض معناش چیه؟ هیئت اتصالیه حسیه رو به هم میزد. قرآن میفرماد مثل این زن نباشی، یعنی خلاص اعمال خیرتون رو از بین نبرید با یه کارهای بیهوده، کنایه از اونه. این یک جا. یکی هم سوره کهف آیه 77، فوجدا، کیه وجدا؟ موسی و خضر. فوجدا جدارن یرید و ان ینقض. اینا رسیدن به یه دیواری، با اینکه اون شهر مهمانیشون نکردن، محلشون نداشتن، رسید به یک دیواری که ینقض یعنی داشت خراب میشد. خب اینم نقض معنای هیئت اتصالیه حسیه، یعنی این هیئت دیوار داشت به هم میخورد، داشت میریخت زمین. حضرت خضر به موسی گفت بعد بندایی کنیم این دیوار رو بسازیم. خلاصه در دو جای قرآن نقض به معنای حقیقیش استعمال شده. معنای حقیقیش کدامه؟ رفع ید از هیئت اتصالیه حسیه، یعنی به هم زدن وضع موجود حسی. اما در روایت که نمیشه این معنا رو اداده کنیم، در روایت که نمیتونه آدم بگه لا تنقض الیقین بشک، اینجا وضوع که دیگه حالت حسیه نداره، حالت اتصالیه نداره. اینجا باید چیکار کنیم؟ بگیم به هم زدن حالت معنوی، یعنی چاره ای نداریم که در این روایت اون معنای حقیقی رو نمیتونیم اراده کنیم، چون معنای حقیقیش به هم زدن هیئت اتصالیه حسیه است. لا تنقض که حالت حسی ما اینجا نداریم، اینجا صحبت از وضوعه، طهارت و وضوع هم یه امر معنویه. پس لا تنقض یعنی چی؟ یعنی به هم نزن وضع موجود معنوی را. عنایت فرمودی شیخ انصاری اصرار داره روی این معنا، میگه حالا که اون معنای حقیقی رو نمیتونیم اراده بکنیم، این معنای مجازی رو برای اراده کنیم، یعنی به هم نزن وضع موجود معنوی را. و این در کجاست؟ در اون جاهایی که شأنیت بقا داره.